أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم بذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. برخی از نکات مربوط به سوره مبارکه زاریات این است که در آیه 42 فرود ما تذر و من شیء اتت علیه لا جعلته کرمیم، این ظاهرش موجب کلی است با حصر، لکن ایجاب کلی و حصر او هر دو نسبی است و نفسی، نظیر اونچه که در سوره مبارکه احقاف گذشت. در اونجا هم آیه 25 این بود تدم مرو کل شیئن به امر ربها، هر چیزی را به اذن پروردگار از بین میبرد و هلاک میکند، در حالی که مأموریت اون سیحه یا اون باد به مانند اون فقط جهت عذاب کافران و مشرکان بود، نه اینکه هر چیزی را به اذن پروردگار از بین برد. این ایجاب کلی یا حصری که در این گونه از آیات است، چه در سوره احقاف چه در سوره زاریاتی که محل بحث است، همه اینها به قرینه‌ای که همراه دارند نسبی است و نه نفسی. مطلب بعد درباره توسعه آسمان هاست، چون توسعه گاهی در مال هست، گاهی در اولاد هست، گاهی در موجودات زمینی است و گاهی هم در موجودات سپهری. جامع اینها این است که ذات اقدس الله قبض و بسط دارد، قدرت توسعه دارد که وسعت رحمتی کل شی، باز و بسته شدن دارد که گاهی می‌فرماید کلید آسمان ها به زمین به دست اوست، لهو آسمان ها لهو مقالید و سماوات، گاهی درهای آسمان را باز میکند گاهی درهای آسمان را میبندد. چندین قسم برای توسعه در قرآن کریم آمده است که گوشه از اون را علوم تجربی اثبات کرده است، نظیر پیدایش ستاره از ستاره، منظومه از منظومه، سیاه‌چالی از سیاه‌چالی. وگرنه کلید آسمان ها چیست؟ اون با علوم تجربی کشف نمی شود که اندهو یا لهو مقالید و سما، اقلید یعنی کلید، مقالید و سماوات دست اوست، درهای آسمان ها در اختیار اوست، بستن درها در اختیار اوست، باز کردن درها در اختیار اوست. که لا تفتح لهم ابواب السماء، آیا معراج از این قبیل است یا نه؟ آیا از صلاتو معراج المؤمن خود مسلی می رود یا نه؟ اگر الیه تسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه، اگر کلمات طیبه، عقاید طیبه، اوصاف طیبه صاعدن، معتقدان و موصوفان ثابت نیستن، آیا عقاید مثل دوده که بالا میره یا نظیر عروج انبیا و اولیاست؟ گوشه یعنی گوشه از این توسعه را علم جدید دارد کشف میکند با همه توانها، چون ابزار او تجربه است، به حقایق تجریدی اصلا راه ندارد، اون را باید به وسیله آیات و روایات کشف کرد. که درهای آسمان چیه، کلیدش چیه، عروج به اون درها چیه، کیها آرجن، کیها عروج ندارن، کیها صعود میکنن، کیها صعود نمیکنن. بنابراین هم مسئله قبض و بسط مطرح است، هم مسئله قفل کردن و گشودن مطرح است، هم توسعه ظاهری که گوشه ای از گوشه های توسعه در علوم تجربی قابل تر هست. وگرنه عقیده بالا می رود یعنی چی؟ الیه تسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه، عمل صالح به منزله نردبان و سکوی پرش عقیده است، که عقیده اگر بخواهد پرواز کند از سکوی عمل صالح پرواز میکند، چون عقیده بی عمل که رشدی ندارد. خب پس این عقیده که بالا میرود، معتقدانم یقینا بالا میروند. اگر از صلاتو معراج المؤمن مسلی هم یقینا عروج دارد، وقتی مسلی عروج میکند که اون در برای او باز بشود، که اون در بروی کفار گشوده نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء. البته عروجی که برای مؤمنان است، برای نمازگزاران است، با عروجی که انبیا و اولیا دارن هزارها درجه فرق است. از قرآن با توسعه درجه و تفاوت درجات سخن گفته است. فرمود اون کسی که مؤمن هست درجه دارد، مؤمن عالم باشد درجات دارد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن منسوب هست تا تمیز باشد برای مؤمن عالم. قهرن تمیز جمله اول محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا محذوفه، اما والذین اوتوا العلم درجاتن مذکوره. از اینجا میفهمیم مؤمن عالم درجاتی دارد، مؤمن غیر عالم به اون درجات نمیرسد. این تازه مال درجات ایمان با علم. اما انبیا چی دارن، اولیا چی دارن، کی اون درها باز میشود؟ اقلید و کلیدی آسمون ها به دست خداست، کی باز میکند؟ گفتن دعای سحر فراموشتون نشود، اون وقت درها باز است. این معلوم میشه در با دعا باز میشه. و در بعضی از روایات هم آمده است که کلید به دست شماست، کلید مخزن الهی دعاست. خب اگر کلید به دست داعی منکسر القلب باشد، او میداند میتواند در آسمان را باز کند. این میشود یه نحوه توسعه. غرض آن است که توسعه گاهی به صورت تکثیر است که میگن توسعه اهل و عیال و مال و امثال ذلک، گاهی به صورت قبض و بسط است، گاهی به صورت فتح و قفل کردن است. در دلهای عده‌ای بسته است. افلا یتدبر در قرآن ام على قلوب اقفالها. اون کسی که قفل قلب به دست اوست، گشودن قلب هم به دست اوست، همون کسی است که به یده مقالید و سماوات و الارض است. این راجب و السماء بنیناها بعیدا و انا له موسعون و الارض فرشناها فنعم الماهدون و من کل شیء خلقنا. هیچ چیزی نیست که با دیگری زمیمه نشود و نتیجه ندهد. اصولا نتیجه دادن حتی در قیاسات هم همینطوره. این صغرا و کبرا برای همینه، این اسفر و اوسط برای همینه، این مقدمتین ازدواج میکنن برای تولید نتیجه. مسائل معرفتی اینطوره، مسائل مادی دیگر همینطوره. لذا فرمود بدوید به طرف خدا، از غیر خدا فرار کنید. یه وقت هست که مسئله سرعت هست، یه وقت مسئله سبقت هست، یعنی خطری تو راه نیست، اما ففروی بار معنوی دیگری دارد. فرمود خطر تو راه هست، از غیر خدا فرار کنید. یعنی این علمی که دارید، این عملی که دارید، این بند نشه، نگید من همانم که درس خوندم، وگرنه این فکر بارها روشن شد که انسان ممکنه اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه. اینکه دامنگیر خیلی از ماها حوزویان یا دانشگاهیان میشود، میگه ما خودمون 30-40 سال درس خوندیم اینجا رسیدیم، این همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن. او هم غیر از این نمیگفت، میگفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. این من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم یک ویل است. ویل یعنی چه؟ پس گاهی ما میگن سرعت بگیرید، یعنی خطر در نیست ولی کمال در پیشه. گاهی ما میگن سبقت بگیرید، یعنی خطری در کار نیست ولی کمال در پیشه. گاهی ما میگن بدوید، فرار کنید، این فرار میشه خطری در کار دیگه. این خودبینی، من خودم این زحمت کشیدم، دیگری من زحمت کشید، اول خدا، دوم فلون شخص، اگر خدا نبود، فلون شخص نبود، مشکلم حل نمیشد، بود از اینا فرار کنی. اگر فرار کردید، از شرک به توحید فرار بکنید. این ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون، به این اکثری میگوید از این شرک ضعیف فرار کنید. در همه موارد بگید ما به نام، چرا تو گفتن تو نماز بگید، چرا تو قنوت بگید، چرا تو تحقیقات بگید، اللهم ما به نام نعمتن و ملک، چون خدا خودش رمود ما بکن من نعمتن و من الله. لذا ما تو قنوت بعد از قنوت تو تحقیقات بگیم اللهم ما به نام نعمتن و ملک، دیگه نمیگه ما خودمون زحمت کشیم، خیلی ها زحمت کشیدن به جایی نرسیدن. پس این که میگه ما به نام نعمت فملک، این فرار از غیر خداست به خدا. پس بار معنوی ففرو بهتر از بار علمی سرعت است، بار علمی سبقت است، چون اونجا اعلام خطر نشده، اما اینجا اعلام خطر شده که اگر مشکلی در این مبدأ داشته باشید، وَدْ مَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، دامنگیر میشه، از این فرار کنی. وقتی از این فرار کردید دیگه راحتید، به وادی توحید میرسید، اونجا دیگه امن است. تنها آسایش و راحتی مال کسیست که به وادی ایمن برسد. ما این وادی ایمن را که میگیم یه تعبیر ادبیست، لیکن ما یه وادی ایمن نداریم، یه وادی داریم به نام وادی ایمن، یعنی دست راست، نه ایمن. این ایمن فارسی است، یعنی جای امن و آرامش. اون ایمن عربی است، اینم سبقه عربی دارد. اون وادی ایمن، نه ما وادی داشته باشیم به نام وادی ایمن، یه جایی به نام وادی ایمن یا چیزی به نام وادی ایمن از تو عالم نیست. این ایمن یعنی دست راست. اونی که قرآن دارد ایمن وادی، یعنی دست راست وادی. به موسی کلیم گفت که وقتی وارد کوه طور شدی قسمت دست راستش بیست و حرفای ما رو بشنو. من شاطئ وادی ایمن، این ایمن وصف وادی نیست، وصف شاطی است. شاطی یعنی جانب، جانب راست این بیابان، جانب راست این کوه، جانب راست این دره. شاطئل وادل ایمنه، این ایمن صفت اون شاطی است، نه صفت وادی. ما وادی ایمن نداریم، جانب ایمن داریم، یعنی طرف راست این کوه. ولی بالاخره طرف راست کوه همون حسن الهی است. فرمود فرار کنید، برای اینکه من اعلام خطر میکنم. اون سار او تبشیر است، اون وستبق او تبشیر است، این فر رو تنذیر انذار است. میگه من اعلام خطر میکنم، اینجا نیستید، اینا رو نگاه نکنید، خودتون رو نگاه نکنید. میبینید خیلی فرق است بین اینکه کجا بشارت میده، کجا اعلام خطر میکنه. فرمود من اعلام خطر میکنم، بدوید. و چه خطر میکنه؟ شما که میخواد راه خدا رو برید، که راه خدا دیگه اعلام خطر ندارد که. شما بگید اوشیر رو کن. اونجا که جای سخن از سرعت است یا جای سخن از سبقت است، میگه شما حالا تو راه الهی هستی، من به شما بشارت میدم، سرعت بگیرید، کذا سبقت بگیرید کذا. اما وقتی که نایستادید اینجا گرفتار خود یا دیگرانید، من اعلام خطر میکنم. پس اونجا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور خدا اعلام خطر میکند، یعنی توکل به خود یا به غیر خدا، توجه به خود یا به غیر خدا خطر است. این شرک دیگه بالاخره. و از اینجا بدوید، از اینجا فرار کنید. حالا اونجا که رفتید به راه راست رفتید، اون نوبت به سبقت سرعت میرسد و سبقت میرسد امثال ذلک، اونجا جای تبشیره. وقتی رسیدید به اون ایمن وادی، دیگه جا برای سرعت و سبقت و امثال ذلک نیست، شده امام متقیان و راحت راحت مسجد. اونجا هیچ خطری شما رو تهدید نمی کند. یعنی خود شیطان میگوید من اصلا به اون مخلصین دسترسی ندارم. لذا بین اونجا که اعلام خطر میکند میگد فرار کنید بدوید، با اونجا که دستور سرعت و سبقت میدهند که با بشارت همراه است، خیلی فرقه. تا برسیم به این بخشی که فرمود ما اتی الذین من قبله من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، این برای تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند آن است. گاهی میفرماید برای تسلیت به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی باش، به یاد وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب عیسی، وذکر فی کتاب مریم، به یاد این بزرگان باش، این راه را ادامه بده. این خب یه راه تبشیری است. یه وقت است که می‌فرماید اگر خطراتی از قوم شما به شما رسید، این نه اول بود نه آخر، اقوام فراوانی بودن که برابر سوره مبارک بقره قد تشابهت قلوبهم، اینا یه همایشی نداشتن که یک دیگر سفارش کنن که در برابر انبیا بایستید. اینا قد تشابهت قلوبهم ان من القلوب کالحجاره و اشد و قسوه، این قلوب هم شبیه همن. لذا در هر عصر و مصر این خطر قلبی هست. قد تشابهت قلوبهم، اینا یه دیگر سفارش نکردن، پیمان نبستن، تعهد نگرفتن که در برابر انبیا بیستن. اینا آدم های طغیانگرن، خاص شدیدن. اینها به هر پیامبری که رسیدن گفتن یا ساحر است، چون حرفای دقیق و عمیق و علمی دارد، یا مجنون است. اینا رو یک نفر نگفت، گاهی در دو مورد گفتن، گاهی دو گروه گفتن، مگر افرادی مثل فرعون که بی حساب حرف میزنن. ساحر به هیچ، یعنی به هیچ، به هیچ وجه تحت تدبیر جن نیست، جن را تسخیر میکند. ممکن است جن را تسخیر بکند، به خدمت بگیرد، به کارهای محیر و لغول انجام بدهد، اما خودش جن زده نیست. مجنون جن زده است. لذا هیچ، یعنی هیچ ارتباط علمی بین ساحر و مجنون نیست. ساحر از جن کمک میگیرد، او رو به بردگی میکشد، از او را استخدام میکند، از او کار میخواد. مجنون جن زده است. لذا اگر کسی بگوید این یا ساحر است یا مجنون، متوجه نیست که داره چی میگوید. حرف فرعون را گفتن، او متوجه نشد که انسان یا ساحر است یا مجنون، یا سفیه است یا مجنون، یا شاعر است یا مجنون. اون شاعر به معنی خیالباف، وگرنه شاعری که به معنی ناظم هست، او حکیم است، او ادیب است. این خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی اول رو، در شرح من لا یحضر الفقیه مرحوم ابن واوهومی، آخر من لا یحضر چند کلمه رو مرحوم ابن واوهومی از بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند، فرمود این کلمات نمونه است، قبل از حضرت این کلمات رو احدی نگفت، بعدش هم اگر گفتن از حضرت گرفتن. یکم الان همیل وتیس، بود مبارک حضرت کلمات سخنرانی به اون صورت ندارد، همش مثل قانون اساسی است به تعبیر سیدنا استاد. میفرمود کلمات پیغمبر مثل خطبه های از امیر نیست، جمله جمله است، مثل قانون اساسی که اصول را القا میکند. حضرت فرمود الان همه یل وتیس، وتیس یعنی تنور. فرمود الان که این صحنه خوب آماده شد، الان تنور گرم، نانا را ببندی. این تنور گرم ناره ببندید قبل از پیغمبر کسی نگفت، بعدن هم که گرفتن از او حضرت گرفتن. این جزء کلماتی است که مرحوم ابن وابه در آخر من لا یحزر از حضرت نقل میکنه. یکی از کلماتی که از حضرت نقل میکنه این است که ان من الشعر لحکمه. اومد شعر سنایی و رومی و سعدی و اینها را ذکر میکند که ان من الشعر لحکمه، این شعری که قرآن نمیپسندد اون خیال بافی است، این شعری که دیگران حضرت را متهم میکردند به اینکه شاعر است اون خیال بافی امثال ذالک است. وگرنه بزرگان ما چه در حکمت چه در فقه مطالب عمیق را به نظم در آوردن، نه شعر غیر از نظم است. این شعر حکیم سبزواری تو فلسفه است، اون شعر دره نجفی ما را مرحوم بحرالعلوم است، یا اشعاری که در ادبیات سرودن، اینا نظم است، کلام منظوم است. وگرنه اون خیال بافی مصطلحی که قرآن فرمود و ما علم ناشر این نیست. خب دلیل قرآن خود قرآن است دیگه، آیه است دیگه، برهان است دیگر. بله خب دیگه این معلوم میشه به این خیال بافی است دیگه. وگرنه شیطان ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم، کار او هم همینه، این مغالطات و این جدال ها و امثال ذالک از شیطنت شیطان دیگه، حرفای حق که از او بر نمی آید. این اصلا آمده گفته من لعوزلنهم لعوغوینهم لعوزیننهم، اهداف او برنامه های او هم قرار مشخص کرده. یعنی خودش گفته من کارام چیه، خودش که میگوید من کارام چیه به سوگندم یاد میکند، قرآن حق او را نقل میکند. و اگر باطل بود که قرآن رو باطل میگفت، این دروغ میگد که، و خود قرآن هم تحذیر کرده، فهمود کار او اینه. این میگوید من لعزینن لهم فی الارض لعقوین لهم تا لیغیرون خلق الله، این کار رو من میکنم. بنابراین اون شعر منی خیال بافی نفی شده. اون ممکن است با مجنون بودن همراه باشد، یعنی انسان خیال باف، خیال، متخیل این کنه حرفا رو بزنند. ولی ساحری که جن را تسخیر میکند و او را به استخدام میکشد، مثل وجود مبارک سلیمان، این همه جنی ها جن ها در اختیار او بودن، در استخدام حضرت بودن، کارهای عمیق او را از جهت انجام میدادن. همون متخیل هاست دیگه، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. این الا الذین را مرحوم مجلسی اول در پایان من لا یحضر الفقیه میگه اینها مصداق کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند که فرمود ان من الشعر لحکمه. خب پس الا قال و اصحر مجنون اتواسو به، یا نه تواسی نکردن، یک در سفارش نکردن، بل هم قوم طاغون، لذا فرمود فتول انهم، از اینها اعراض بکن. اما یه دستوری داد حضرت، این تولی و اعراض، این تبری و مهاجرت باید هجر جمیل باشد، و هجر هم هجرن جمیلا. هجر جمیل این است که دیگه کار یونس نکنی، قهر بکنی، از شهری فاصله بگیری، اینجور نباشه. تو مثل مردم باش، ولی حرفای اینا رو که لا تائل میگن گوش نده، اینا هم تو رو نرنجاند. خب اینا چهار تا سنگ میزنن، اما هجرت هجر جمیل باشد، یعنی در مصن مردم باشه. این ناملائمات رو هم تحمل بکن تا آخرین لحظه هم تعلیم و تذکر یادت نره، و به مردم بگو علم یعنی علم هیچ کار است، خود علم ابزار کاره. اگر این ابزار کار به عمل ننشیند حجتی است علیه آدم. در قالب موارد که سخن از تعلیم و تعلم است با تزکیه همراه است دیگر، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. حالا گاهی تعلیم را قبل از تزکیه ذکر میکنن چون مقدمه تزکیه است، گاه تزکیه را قبل از تعلیم ذکر میکنن چون مقدمه بر تعلیم است. خیلی فرق است، اونجا که تعلیم قبل از تزکیه است چون مقدمه است، اونجا که تزکیه مقدمه بر تعلیم است چون مقدم است. فرمود همه جا علم مقدم است برای تزکیه. در بخش از آیات مثل سوره مالک لقمان یا عنکبوت مانند آن هم بسترها مشخص کرد. فرمود علم نردبانه، علم مقصد نیست. فرمود این همه حرفا که ما میگیم تلک الامثال و نظره به حال الناس، اما و ما یعقلوها الا العالمون. ما عقل میخواهیم، عقل اونه که ما عبد بر رحمان وقتی شبر جنان. این عقل از این سکوی باید پرواز کند. سکوی پرش عقل علم است. عقل انسان بخواد بخواد عاقل بشود، نردبان عاقل شدن علم است. و ما یعقلوها الا العالمون. مثل این که بگیم هیچ کسی پیروز نمی شود مگر که شمشیر تیز در دست او باشد. خب هیچ کسی نویسنده نیست مگر که قلم خوب داشته باشد. پس علم میشه مقدمه عقل. اون چه که معیار است همون ما عابد به رحمان و اکتسوی به جنان است. این مقدمه خیلی راه گشاست. لذا میفرماد به این که تذکیه باشه، تذکره باشه، علم باشه که مقدمه عقل است. همه این سه چهار عنوان نشان آن است که علم برای تذکره است، علم برای تزکیه است، علم برای عاقل شدن است و مانند آن. لذا می فرماید به این که و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. این ذکر نشانه آن است که انسان در یه معهدی این حرفا رو شنیده. این سوره مبارکه اعراف یه پیام خوبی داشت که بحثش گذشت. فرمود شما همه تون در یه مدرسه یه وقتی دور هم جمع شدید و خودتون شهادت دادید، حالا یا خدای سبحان شما را شاهد بر خودتون قرار داد یا شما را مثل آینه سر این آینه را خم کرد به خود آینه نشون داد، از آینه سوال کرد کی را میبینی؟ این آینه میگه تو را میبینم. آینه که خودش نمیبینه که. این و اشهد و از اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم ظهورهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. این اشهدهم على انفسهم گویا این رو میخواد بگه. اگر یک کسی جلو آینه بیست، آینه که خودش حرف نمیزنه که، آینه که خودش نمیبینه که، اگر سر آینه رو بگیره خم بکنه، خود آینه رو به آینه نشون بده، بعد بگه کی رو میبینی؟ این میگه تو رو میبینم دیگه. سر ما رو خم کرد به ما نشون داد که کی رو میبینی؟ گفتیم تو رو. همه ما گفتیم تو رو. و اشهدهم على انفسهم الستو ربکم قالوا بلا. چیزی نه غیر خدا بود که در ما منعکس بشه، نه خود ما خودمون رو نشون میدیم، مگر آینه خودش نشون میده، آینه اون شاخص نشون میده. ما یه همچین صحنه‌ای داشتیم که مخصوص ما انسان هاست. فرمود شما که یایتونه یه همچین صحنه‌ای بودید، همه ما اونجا با هم بودیم. اون چرا که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماد تذکره اون صحنه است. فرمود فذکر یادآور باش. این که فرمود ما قرآن را تذکره قرار دادیم، تذکرتن للعالمین ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خب تذکره یادآوری یعنی یه وقتی ما این حرفا رو شنیدیم دیگر، یه دوره این الان به همه این 7 میلیارد میگه یه وقتی ما به شما گفتیم، شما اگر خوب بررسی کنی یادتونه که کجا بود این حرفا. این هست مهمترین کار انبیا، اینه که پرده را بردارن و اون حرفا را بشنویم. اون حرفا هنوز هست. در آیه بعدم جمله بعدم فهمو این کارا کردیم که شما بعد عذر نیارید، بهانه نیارید، نگید اشرک آباؤنا و انا کنا هذا غافلین. بگید ما که نمیدونستیم پدران ما مشرک بودن، ما این الان به شما نشون دادیم و این در درون همه شما نهادینه شده است. شما شاهد خودتون هم خواهید بود. نه که حالا یه دوری ما شما از شما اقرار گرفتیم رخت بربستید، نه خیر، قواله در درون شماست. برهان نشون میده که این سوره مبارکه اعراف برهانش به خوبی نشون میده که ما الان اون قواله دست ماست. سوره مبارکه اعراف آیه 122 و 172 و 173 و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اونها را به خود اونها نشون داد الاحتمال، یا اونها را شاهد علیه خودشون قرار داد الاحتمال آخر. در اون صحنه عرست و رب بکن، حالا با چه زبانی گفت که اولین و آخرین با اون زبان آشنا بودن فهمیدن؟ قالو بلا شهدنا، بله میدونیم، فقط تو خدای ما بنده. خب چرا خدا این کار کرد؟ فهمو چرا ما خدا این کار کردیم؟ این همایش اولین و آخرین که در قیامت ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، همین رو ما تو اون صحنه جا آوردیم. چرا این کار کردیم؟ برای چند نکته. یک، ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. مبادا در قیامت بگید ما نمیدونستیم چه خبره، که ما از خدا غافل بودیم، از قیامت غافل بودیم، از خودمون غافل بودیم. ما این صحنه نشون دادیم شما ببینید. خب اگر این یه امری باشه در یه عالمی که ما اصلا یادمون نباشه، هر چند ما بگن یادمون نیاد، این که حجت نیست، این که احتیاج نیست. معلوم میشه اگر کسی خوب بررسی کنه الان یادش میاد. برخی از بزرگان گفتن الان همون صدا یاد زیر گوش ماست. خب فرمود ما این رو گفتیم تا کسی نگه من یادم نبود، من نمیدونستم، من که غافل بودم. این یک دلیل. دوم، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل بکنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. بگید ما در یک کشور کفر به دنیا آمدیم، پدران ما مشرک بودن، ملحد بودن، ما هم همجور بار آمدیم. انسان در محیط جاهلیت و شرکم به دنیا بیاید، اگر خوب فکر کند یادش می آید که گفت بلا یه همچیزیه. انبیا آمدن که این پرده رو بردارن تا انسان اون بلاها رو بشنود، که الان هم اون صدای اون بلا به گوشش میاد. یه جوری خدا با ما حرف زد، یه جوری ما گفتیم بلا، که الی یوم القیامه این تو خاطره ما هست. چون اگه فراموش بشه ما غفلت بکنیم که احتیاج نیست. این دوتا حجت اقامه کرده. این کار کردیم که مبادا بگید ما که غافل بودیم، این کار کردیم مبادا بگید که ما تو فضای شرک و جاهلیت بودیم، پدران ما مشرک بودن. نه، این حجت در درون همه شما هست. انبیا آمدن که این پرده را بردارن که انسان این صدا خودش بشنود. بل یا یکی از محتملات فطرت است، یکی عقل فطری هم میتواند کمک بکند. غرض این است که الان این برهان هست. خب فرمود در ذات اقدس لا برای انسان یه ویژگی قائل شد، برای کل موجودات حرمت قائل شد. فرمود همه اینها مسبحن، مسلمن، مطیعن، منقادن، محمدن، مسبحن. اینا رو در پنج طایفه آیات برفرمود. به مجموعه آسمان و زمین هم خطاب کرد، ائتیا فقلنا لها وللارض ائتیا طوعا او کرها. اینا گفتن قالتا اتینا طائعین. اما برای خصوص انسان و جن یه ویژگی قائل شد که در این آیه مطرح است و در سوره مبارکه اسراء. برای خصوص انسان‌های ویژه قائل شد که اون ویژگی را برای هیچ موجودی حتی برای جن هم قائل نشد. اما برای مشترک انسان و جن در همین آیه محل بحث سوره مبارکه زاریات که مشترک بین انسان و جن هست، فرمود به این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این مشترک بین انسان و جن هست که هدف رو مشخص کرد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گرچه هر موجودی مسلم و مطیع و منقاد است، ولی برای این دو صنف یک ویژگی قرار شد که به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چون که در مقام احتجاج هم در سوره مبارکه اسراء نام این دو صنف را برده است، یعنی آیه 88 سوره مبارکه اسراء این است که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اما اون چیزی که مخصوص انسان هاست و حتی برای جن هم نیست همین آیه سوره مبارکه اعراف است که ما یه همایش عمومی داشتیم، خودمون را با اینها بهشون نشون دادیم، با اینها حرف زدیم، اینا حرف ما رو شنیدن، از اونا اقرار گرفتیم، اونا هم اقرار کردن و این در درون اینها ذخیره شده است. این سرمایه است. این که انسان را با سرمایه خلق کرد اینه. الان که بخواهد به یادش بیاید با همون برهان فطری با تأمل با تدبر کم کم یادش میآید. این یه علم جدیدی نیست که انبیا به انسان آمیختن. انبیا فقط آمدن این معدن را بشکافن. این بیان نورانی از تعبیر در همون خطبه اول نهج البلاغه این است که انبیا آمدن برای انقلاب. ثوره یعنی انقلاب دیگر. اظهار کردن یعنی شوروندن، یعنی زیر رو کردن، یعنی انقلاب کردن. و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی این گنج‌های دفینه را که در درون انسان نهادینه شده است، این اغراض و غرائز و غفلت و سهو و نسیان و جهل و جهالت و همه را بردارن، اون معدن ظاهر کنن. کار انبیا این است. و یسیر لهم گاو را چرا میگن سور؟ برای سوره یعنی شیار میکنند دیگه، زیر رو میکنند دیگه. بقرم همینطور است. فرمود انبیا کارشون سوره است، انقلاب است، شوروندن است، زیر رو کردن است، خاک برداری کردن است، اغراض و غرائز را کنار گذاشتن است، درون را شکوفا کردن است. و یسیر لهم دفائن العقول، تا اینکه اون عهدهای فراموش شده را اینها به یاد بیاورند و عمل بش عمل بکنند. یستعد و منسی فطرت و امثال ذلک. خب این که خطاب به وجود مارک حضرت هست، پیروان او هم که به او باید تأسی بکنند. وگرنه اصل اون اسلام را فرمود به این که چه جن چه انس همه مطیع خدای سبحانه، آسمان و زمین هست، ام من شین الا یسبحوا بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما این تکلیف ویژه مال انس و جن است. یک، اون گزارش ویژه مخصوص انسان است. یک گزارش دیگری هم بین انسان و فرشته هاست که مربوط به جریان خلافت انسانی است که فرشته ها در اونجا سهمی دارن. نه همه مطالب دیگه، البته معادم همینطوره. انسان خوب که بررسی کند معاد را میبیند، چون بی هدف که نیست. یه قدری که فکر بکند که خوب انسان زندگی بکند، غذا بخورد، هر کسی هر چی کاری کرد هیچ چیز کذاب کتابی نباشد. نه، جزئیات زیر مجموعه اصول کلی است. اون اصول کلی زیر مجموعه هم دارن. اما وقتی که یک کسی بتواند شیار کند اون اصول کلی را خوب نشون بدهد، به انسان معرفی بکند، اون کم کم زیر مجموعه خودش هم کم و بیش می‌یابد. این زیر مجموعه هایی که انبیا میگن تحمیلی بر انسان نیست، مطابق به همون چیزی که در درون انسان است، خواسته انسان است، کمال انسان است. منتها دیگران نمیدونن، انبیا میدونن. اون خطوط کلی رو البته میفهمن. همود به ما خلقت الجن و ذکر فین ذکراتن. ذکرا حجت برای همه است، مثل که قرآن حجت برای همه است. هدن للناس است، نذیرن للبشر است، ذکرا للبشر است، نذیرن للعالمین است. اما اونی که بهره میبره به نظر من القرآن ماه و شفا، اما تذکرت للمؤمنین هدن للمتقین، متقین بهره میبرن. وگرنه قرآن برای همه است، تذکره برای همه است دیگر. نه تکرار غیر از تذکر است. تذکر یعنی یاداوری کن. حالا خود در هر لحظه انسان غفلت دارد با تذکر کند مطلب دیگه است. وگرنه ذکر نه یعنی کرر، ذکر یعنی یاداوری کن. وقتی که شواهد اقامه بکنی اینا کم کم یادشون میاد. و ذکر فین از ذکرات تنفع المؤمنین. اما خود سیدنا استاد رضوان الله دارد که این آیه 56 یعنی به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این جزء غرر آیات این سوره است که جداگانه بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.